أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. به مناسبت همین ماه رمضان اسم خطبه را زیاد بردیم، اما متنشا متذکر نشدیم که متن این خطبه که پیغمبر اسلام در ماه مبارک شعبان در جمعه آخر ماه شعبان بیان فرموده، یه چند جمله از متنش هم بخونیم که البته الفاظ خود اهل بیت تحویل مؤمنین مسلمین داده شود اثرش زیادتره. در مجلس بیستم چند جا این خطبه را صدوق علیه الرحمه نقل فرموده، مجلس دهم و یازدهم و چهاردهم و بیستم، در مجلس بیستم مفصلتر از همه جا. سندش هم تقریبا بیشترش خود ائمه هستند، دو سه تاش تا به علی ابن موسی رضا میرسد، از پدرش رو از پدرش تا به امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین هم میگه قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم. از جمله بعدیش معلوم میشه که در نسخه در نقل دیگه که خطبنا فی آخر جمعه من شعبان، اینجا مراد همینه، ذات یومن نداره، از شعبان جمعه اولی بوده آخری بوده، میگه یه روزی. لیکن از جمله بعدیش که یه خود بخون یه روزی فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. سه صفت دارد این شهر، یکی برکت دارد، معمول در السنه مردم این است که میگن ماه مبارک، ماه مبارک یعنی ماه برکت دار البته، و دومش رحمت، سومش مغفرت. شهرون حضرت فرمود یه ماهیست که هو عند الله افضل الشهور، در نزد خداوند عالم بهترین و برترین و بالاترین ماها همین ماه رمضان ها که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، ماه این 12 ماه از همه بهترش ماه رمضان ها. ایامه افضل الایام، روزهایی که میگذرد غیر از روزهای ماهای دیگره بهترین و برترین روزها، و لیالیه شبهاش افضل اللیالی بهترین شبهاست. شب است، روزه هم نیست، اما شبش خودش ارزش داره. و ساعاته افضل الساعات، ساعاتش هم که هر شبان روزی 24 ساعته، ساعتش بهتر از 24 ساعتهای ماهای دیگره. و شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، این ماهیست که شما دعوت شدید در این ماه به مهمانی خدا، میزبان هرچه مهم باشد مهمان بیشتر باید خودش جمع جور کند دیگه، با یک لباس آلوده به گازورات و آلوده به کثافات انسان بپوشد بگه میرم مهمونی. مهمونی کی؟ رئیس کل کشور. خب ببینید تو بیرون میکنم با این لباس، بحث معنویت ذات مقدس ربوبی یه تصور ندارد و نمیشه آدم تصور کرد که حد وجودی و حد هستیش و صفات کمالیه و جمالیه و جلالیه و سبودیه و صاحبه اینا چه حد ما درک نمی کنیم. پیغمبران هم گفتن ما عرفناک حق معرفتک، و وقتی یه همچی میزبانی در ما رمضان هست مقدار آدم رو خوش جمع جور کنه، خوش رو جمع کنه یقدی که صحبتکاری های باطنی را همینطور که نزدیک عید نوروز میشد خانه تکانی میکنن، فرش را میتکنن، گرد و غبار شو بره افران اونجا ها پرچی میکنن افران، عید نوروز دار میاد. ماه مبارک رمضان از عید نوروز در نظر شرع مقدس به مراتب بالاتر از اون عید نوروزی در نظر ما هاست. برای مثلا یه روز عید نوروزه ما خونی زمینه میگه که شما دعوت شدید به ضیافت خدا، یعنی میزبانتون خداست، مهمان خدا هستید. مهمانی هر کسی به حسب شأن خودشه. مهمانی خدا تقریبا با ملائکت الله سر کار پیدا میکند، با مجردین و با روحانیین و با اونهایی که در عوالم دیگر هستند، با اونها با تشبه با اونها پیدا کند. ما شما دعوت به مهمانی شدید که میزبانش خود خداوند متعال است، ولذا روزه گرفتن یکی از صلواتشه، یعنی نخوردن، نیاشامیدن، نکاح نکردن، اعمال شهوت نکردن، چیزهای دیگری که بر خلاف شهوات نفس است، اما اینا رو همه باید ترک بکند و تا اینکه بشود لیاقت پیدا کند که مهمان خدا باشد. و شیخ کاشم الغطاء فرموده و در عروت الوثقی یه جا هست، میفهمانند نباشد برای روزه دار الا اینکه در این چند ساعته تشبه به ملائکت الله پیدا میکند در ترک شهوات، لکف آزاله که برای فضیلت سوم لازم نیست که برای فضیلت که همین اندازه که متشبه به مجردین و روحانیین و ملائکت الله می شود این کفایت میکند. بله، دعیتم فیه را ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما قرار داده شدید که مورد کرامت خدا قرار میگیرید. ولقد کرمنا بنی آدم هست، از بشر در مقابل بقیه مخلوقات مورد کرامت پروردگاره، اما در ماه رمضان خصوصیه، دعوت خصوصیه که اونهایی که مؤمنن یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نه یا ایها الناس کتب علیکم الصیام. ای کسانی که ایمان دارید، یعنی گرویده هستید به اینکه خدایی هست، اون خدا شما را دعوت میکنه به اینکه روزه بگیرید. و این غیر از این است که عموم مردم مثلا مجلس عمومی حاکمی یا غیبه، نه، خصوصیه، دعوت خصوصیه، خصوص مؤمنینه. و جعلتم فیه من اهل انفاسکم فیه تسبیح، نفس که میکشید تنزیه و تقدیس الهیه، یعنی خدا را مقدس و منزه دانستید. به جهتی که انسان که نمیخورد تشبه به ملائکت الله و تشبه به روحانیین ملائکه اعلی پیدا میکند، اون وقت این به نسبت به باری تعالی نزدیکتر میشه. ذات مقدس حق تعالی لا یامن یوت امو و لا یوت ام، خودش اطعام میکند اما خودش طعام نمیخورد. خداوند عالم یوت ام اما و لا یوت ام، اون وقت اون موقعی که انسان لا یوت امه تشبهش به ملائکت الله میشد و ملائکت الله نزدیکتر به از حیث ذات، نزدیکتر به ذات مقدس حق تعالی هستند. از این جهت میفرمایند که انفاسکون فی تسبیح، یعنی روز دار که نفس میکشد در حال گرسنگی، در حال تشنگی دفع شهوت از خودش میکند، به شهوات رها میکنه، این همون تنزیه و تقدیس الهیه، یعنی جایی که خداوند منزه است و مقدس است از اینکه این صفت شهوات درش باشد، شما هم تشبه به اونجا پیدا میکنه. یا به معنای انفاسکون فی تسبیح، یعنی سبحان الله، و از اینکه آدم به ایکار سبحان الله سبحان الله میگه، نفساتون حکم سبحان الله رو گفتن را داره. و نومکم فیه عباده، انسان که نیت روزه میکند، اون آدمی که مطیع امر پروردگاره، خوابش هم اطاعته، بیدارش هم اطاعته. میگن شیخ مفید علیه الرحمه را خواب دیدن، شیخ مفید که کنگره براش گرفتند و 50 جلد کتاب را که او نوشته بود چاپ نشده بود همه را چاپ کردن، شیخ مفید را خواب دیدن که شما چه کار کردید که به این مقام رسید. گفته بود ما هر کار میکردیم یا به قصد امر خدا یا به قصد نهی خدا، یعنی خدا هر چیزی که امر کرده بود چه واجب چه مستحب به قصد اطاعت این کار میکردیم، و اون نهی کرده بود چه حرام چه مکروه به قصد اطاعت، یعنی تمام خوابیدن و خوردن و برخاستن و نشستن و اینا مباحات ذاتن، اما این خوابیدن اگر مقدمه برای استراحت بدن باشد، بهتر بدوند نماز شب بخوند، اول شب بگیرد بخوابد، های گوش ندنه رادیو چی گفته، تلویزیون چی گفته، چی گفته، تا سحری برای خوردن هم خامشه، نه برای نماز، برای خوردن که سحری بخوره مثلا. نه، در غیر سحری هم نظرش این باشد که اول شب آیت الله و ازمای نجفی رضا الله تعالی همیشه اینجوری بود، نماز مغرب شاه که میخون میرم منزل میخواب. بعد غالب نوشتجاتش نوشته شده است که این مطلب تموم شد 2 ساعت به سفیده، این مطلب تموم شد 1 ساعت به سفیده، این مطلب تموم شد نزدیک طلوع فجر. این مرتب اینجوری بود که نوشتجاتش و مطالعاتش در قبل از طلوع فجر بوده و بعد از نصف شب. وقت روی زمینه اشکان که اول شب آدم بگرد یه قدر بخوابد، آخر شب که همه حیوانات هم خوابند و فقط روحانیین و ملائکت الله و اونایی که اینجوری هم دیدارند و ارتباط با خدا دارن، خودشان شان انسان قاطی اونها بکنه، شبیه اونها بشه، وقت عملش ارزش پیدا میکنه. لذا اینجا میفرمایند که انفاستون در تسبیحه، یعنی این نفس که میکشید در خوابتون عبادته، برای اینکه به قصد روزداری میگه میخوابه، برای اینکه استراحت پیدا کنه. عبادتکم بله و عملکم فیه مقبول، کارهات هم قبول میشه. قبول شدن غیر از صحت هست. این نمازهایی که مثلا بنده میخونه و شما بخونه صحیح هست، یعنی واجب نیست که دوباره قضا کنیم، واجب نیست وصیت کنیم برای ما چند سال نماز استیجاب کنیم، نماز ها خوندم اما قبول شده یا نه. مراجعه کنید نمشتن همه شرایط قبولی اعمال. یه مقداری مرحوم سید در وطروسکا که همه یه مراجع بعد از سید ها هاشیه کردن را یک فصلی داره، فصل شرایط قبولی نماز، اونجا وقتی این مقداری میشمرد چند تا جمله جمله، مثلا مال مردم بخورد و ندهد، این اشکان که عملش قبول نمیشه، غیبت بکند عملش قبول نمیکند، بهتون اینا. بعد آخرش میگه و بل جمله این نمایه تقبل الله من المتقین، خداوند از پرهیزکارها قبول میکند و الا خود عمل متراکم بشد. در روایت زمان امام صادق سلام الله علیه یه نفر راوی میگه من دیدم یه نفر هر روز میره دم دکان بقالی یه چیزی برام میدم و عطاری یه چیزی برام میکنه، اما یکی دستمال پر میکنه، ما اینا دنبالش رفتم ببینم اینا دستمال پر میکنه چیکار میکنه. رفت یه خرابه ای اونجا، یه بیوزنی بود، دو تا هم بچه داشت، دستمال ریخ میشه و برگرد. یه شب میگه جلوشو گرفتم گفتم این کار چیه تو میکنی؟ خب از اونجا برام میکنه اینجا برام میکنه. خب اون یقدی چیزی یقدی شنیده بود اخه، میگه حفظت شیئن و قابت انکه اشیاؤوه. گفت مگه خدا نگفته در قرآن که من جا عبد حسنه فلهو عشر امثاله ها؟ گفتم چرا؟ خدا مگه نگفته است که من جا عبد سیعه فلا یجزا الا مثلها؟ گفتم چرا؟ اگر کسی یک کار بد بکند جزاش یکیه، یک کار خوب بکند جزاش نه برابره. من این کار بد میکنم بعد میبرم به خرابه برزن پیر از زنها و پیر از زنها میدم و اون وقت ده برابر. خب تفریقم بکنی نو از ده، یکی از ده نو تاش میمونه برای من دیگه، تفریق میکنه. راوی میگه من نفهمیدم جوابشو بگم. بعد آمدن مدینه طیبه محضر امام صادق، گفتن یکی از شیعیان شما، نه سنی و کافر و یهودی و نه، یکی از شیعیان شما این کار میکرد. من بهش گفتم که اینجوریست، اینم اینجوری جواب داد. یه بار چیکار کرد درسته یا نه؟ حضرت فرمود شما نگفتی براش انما یتقبل الله من المتقین، همانا خدا از پرهیزکارها قبول میکنه و این کاری که تو میکنی برخلاف پرهیزه. و برخلاف پرهیز باشه ما دروغ بگیم که بعد بکنیم در معامله که شکران بعد برای مسجد یه فرش بخواه فایده نداره، یه فرش بخواه نه دروغ بگو. گفت لا تزنی ولا تتصدقی، شیخ بهایی به شعر در آورده یک زنی زنا میداد بعد پولاش جمع میکنم میداد به فقه، تو قرار صدقه، نه زنا بکن نه صدقه بده، اما این سر به سر. ما روی این زمینه اینجوری از این خیالات تو مغز ماها زیاده، کم فروشی میکنه، بشه در معامله میکنه، ربا میخوره، دروغ میگه، همه کار. بعدن که برای مسجد میگم بدی، اول کسی که برای مسجد میده دست میده تو جیب، یه فرششو من میدم. یه فرش از چه پولی میدی؟ از اون پول حلال انسان به دست فایده دارد، نه هر پولی. اینا باید به صاحبش آدم رد بکند، چه بسا صاحبش بیشتر از احتیاج مسجد احتیاج دارد، خودش فقیر ناتوان و فرض نه رئیس جمهور امریکاست، من زاده که از اون نمیشه دزدید که پول صاحب را به صاحبش داد، دنیا و فرق در اونجا دخالت نداره، پول مردم را به مردم باید داد. در اون زمان تاغوت که املاک مردم را قسمت میکردن، این رعیت ها و روستای ها میگفتن این ظالمه، این ستمکاره، مثلا فلان، پس این زمین ها را که میدن به ما درسته؟ مثلا اشتباه میکنه شما، ظالم ظلمی که میکند باید ظلم برگردنن به مظلوم، نه اینکه ظلم به زید میکند و بعد نردن قسمت هم به امر بدن. دو پشته حرامه، هم از او گرفته بی جهت، هم به این داده بی جهت، باید به صاحبش رد کند. علال ید ما اخذت، حتی تعدی هم معناش اینه که اگر کسی نسبت به مال غیر تجاوز کرد به صاحبش رد بکند. صاحبش میخواد غنی باشد، میلیاردون باشد یا فقیر باشد، به صاحبش باید رد کرد، نه اینکه از اینجا ما بلند کنیم ببریم بی وزن ها بگیر. یه سال دیگه رفتیم همون کارها رو دارم میکنه، بهش گفتم که اینجوریست که این نمایه تقبل الله من المتقین. او فهمید، گفت این خودت بلد نبود، اگر این بودی چه پارسال نگفتی، خودت کس دیگه بهت یاد. یعنی امام جعفر صادق یادش داده که اگر از این حرف ها زدن بگو خدا از پرهیزکارها قبول میکنه، نه از هر کسی قبول بکنه. روزه هم اینجوریه، نماز هم اینجوریه. انما ایشون مرحوم سید هم دارد و بالجمله انما یتقبل الله من المتقین. چشمش چراگاه زنهای مردم، چراگاه چشمشه، نگاه میکنه. اون وقت این نمازش به همون اندازه‌ای که نگاه میکنه نمازش تنزل میکنه، اما تصدقش همه این چیزاش تنزل میکنه. با دست خائن، با چشم خائن، با پای خائن، اینها همه خیونت کار که شدن، عمل صادره از اون خائن هم ناقص میشه، با وقتا مردوده، قبول نیست، اصلا صحیح نیست، باطله. ما تفسیرش ها فقهای ما در رساله های عملیه نوشتن، بعضش باطله، بعضش مگه هم باطل نباشد اصلا قبول نمیشه. در ماه رمضان یه خصوصیتش نیست که میگه اعمالکم فیه مقبول، یعنی یه کسی که دست از شکم برداشته و دست از شهوات برداشته و سحری خورده و نیت روده کرده برای خدا، این دیگه حرام به جا نمی آورد. نه این است که حرام به جا می آورد اما با این که حرامه خدا قبول میکنه، نه، حرام رو خدا قبول نمی کنه. این تفسیرش در همه روایات هست. می فهمم که و دعا کن فیه مستجاب، دعا هم انسان بکنه با این حالت وقت دعاش به هدف اجابت می رسه. بر حسب این جمله دعاهای ماه مبارک رمضان به هدف اجابت، آثار زیادی دارد، درکات زیادی دارد ماه مبارک رمضان که موجب قبولی دعاها میشه. فسأل الله، ف به اصطلاح عربیت و ادبیت تفریع، یعنی چون اینجوری ماه رمضان دعاش قبوله، نفسش عبادته، خوابش عبادته، نفسش تسبیحه، حالا که اینجوری وقت غنیمت بدونید، حالا که بی این حالت در اومدید و دعوت به ضیافت الله شدید و صاحب می زبانتون خداوند تبارک و تعالی، پس وقت را غنیمت بدین، از خدا درخواست کنید، از خدا درخواست. در از اول درخواست میگه خدا را با نیات صادقه و با قلوب طاهره از خدا درخواست کنید که روزه بگیرید. فاسأل الله به نیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه، شما را موفق کنه که این وظیفه را انجام بدید. ماه رمضان فقط چیز نخوردنی نانی، روزه را بگی اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین، در دعای روز اول ماه مبارک رمضان داره، خدای روزه مرا مثل روزه روزه دارا قرار بده. خب اگر تو روزه هستید که روزه داری، نه، روزه را قسمه، یه قسمش داخل در روزه روزه داران است، اون کملین بندگان خدا که مواظبت میکردن، منم جز اونا بشم. وقت قیامی فیه قیام القائمی تا آخر دعا، اینجا میگه از خدا درخواست کنید که خداوند شما را توفیق بدهد لصیامی و تلاوت کتابه، کتاب خدا را زیاد تلاوت کن. و این مقداری که تأسف برای عجمه هاست، به نحو کلی خیال میکنن که تلاوت کتاب البته الفاظش ثواب دارد، باید هم خوند، لیکن تأمل در معناش هم باید بشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، در خود قرآن هست، رب تالن للقرآن و القرآن یلعنه، این قرآن میگه که خدا لعنت کرده ستمکاران را. باید حساب بکن ببین خودت جز ستمکارانی هستی، از ظلم ثلاثه، ظلم بر خدا و ظلم بر نفس و ظلم بر مخلوق خدا، یکی از این ظلم ها را اگه انسان داشته باشد، همون قرآنی که میگه الا لعنت الله علی القوم الظالمین خودش هم شامل میشه. این نباشد که ما همینجوری باشیم که همون قرآن میخونیم و ولا یغتب بعضکم بعضا، همون قرآن میگه بابا غیبت نکنید، هم دیگه رو غیبت نکنید، به یه قدر تحمل، یه قدر صبر و حوصله داشته باشید تا به محض اینکه یه چیزی به نظرتون زشت میاد نگید پشت سرش، بعضی ها میگن من رو بروش هم میگم، رو بروش هم بی خود میگی، هر دوش بی خوده. نباید عیب برادر مؤمن را گفت، چه رو بروش چه پشت سر. و اگر بگوید همون قرآن میگه این ظالمه، این ظالم ملعونه، از رحمت خدا دوره. اینجوری این است که میفهمان از خدا درخواست کنید که کتاب خدا را تلاوت کنید. قرآنهای ترجمه دارم زیاد نوشته شده، یه مقداری تأمل بکنید آیه را که میخونید، ببینید ترجمه چی نوشتن، مثلا چه جوریه. اینطوری خب فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، فرمود بدبخت اون کسی است که محروم باشد از آمرزش خدا در این ماه بزرگ. ماه بزرگ که یا 29 یا 30 روز، این معناش نیست که این ماه 45 روزه، که معناش که اون ساعاتش و دقایقش و لیالیش و اینا چون ارزش زیاد داره میشه بزرگ. فی هذا الشهر العظیم، عظمت از این مقدار نیست، مقدارش یا 29 روزه یا 30 روزه، لیکن همین 29 روزه 30 روزه با 29 روزه 30 روزه ماه دیگه خیلی فرق داره. در همچین ماهی انسان کاری نکنه که خداوند دارن بیامرزدش، کارش هم توبه، نه اینکه بیا خدای ما رو بیامرز، نه. این مثل دعایی که میگیم اللهم ادخل علی اهل قبور سرور، خدایا تو به اونهایی که در گورستان خوابیدن خوشحالی برسون، خوشحالی برسون. یعنی من خودم یه کار بکنم که در فکر پدر مادر باشم، من پدر مادر خوشحال میشن. خود خدا که ادخال سرور در قبور مؤمنین نمیکنه. تمام این دعا که اون میگه منم میگم الهی امی، وقت تغییر نمیکنم، نه در فکر پدر، نه در اللهم عفو فک کل اسیر، اللهم عفو کل فاسق. معناش همه این است که بندگان یک کار بکنن که این کارها تحقق پیدا کند، نفس الامریت پیدا کند. ولی خود خداوند عالم که اگه خود به خود این کار بکنه که محال هم چیزی، خداوند فرموده شما باید این کار بکنید. اگه شما این کار کردید خدا پدرتون را مادرتون را کسانتون را زبر حقوق هم میامرده. نه اینکه خود به خود میگیم خدا را بیامرزش، نه. تو اگر من آقه والدینی باید یک کاری بکنید که پدر مادرت راضی بشد. حیان و میتن انسان کار تا آقه والدین میشد، یعنی هیچ فکر پدر یا مادر نیست، به خیالش که همین ترکی دنیا آمده. اینا به نفرین میکنن شبهای دوشنبه و پنجشنبه، میان بالا سر فرزندانشون داد میزنن. روایت داره، ما که نمیدونیم که، روایت میگه داد میزنن، ای فرزندان من، منم مثل شما غافل بودم، آیا برای ما کاری کرده اید یا نه؟ منم به بوهای مشغول کاسبی و دعوه و مرافعه و جدال و فلان کسی کار نکرده. وقت اینا نفرین میکنن. نفرین نمعناش نست که مثلا دنیاش خراب میشه یا اینکه اشناساش گم میشه یا خونش خراب میشه. نفرین جهاد معنویه، یعنی انسان عقب میموند، از کمالات عقب میمونه. وقت این نفرین اموات هم درگیره، این از نفرین احیا اگه یه مقدار حب نفس بادارشون کرده، اونجا دیگه جهاد تجرده. از این جهت وقت انسان بر شبهای جمعه، هر شب، دوشنبه، پنجشنبه در فکر اینا باشد، این وقت میشه اللهم اغفر علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، انا اغن کل فقیر، باشد یه فقیر دیگه در کار نی. معناش هست که من که غنی هستم، از دستم ساخته هست، مقداری در فکر فقرا هم باشم. این معناش هست که خدا توفیق بده، همه کارها رو خداوند عالم توفیق عنایت فرموده. این است که میگه که کسی که محروم باشد از این شهر عظیم، این بدبخته. ختمش را بماند انشاءالله. خداوند را قسم بدیم برکت انفاس قدسیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ما را از این فضائل و فواضل ماه مبارک رمضان محروم نفرماید، ما را موفق به اون چه که مورد رضایت اوست بفرماید. در روز عاشورا بله کیفیت شهادت حضرت علی اصغر را چند جور نوشتن، سه جور یا چهار جور از فرمایشات محدث قومی و شباس قومی در نفس المحموم. یکیش همین معروف است که سید الشهدا ارواح العالمین الفدا صدای حلم ناصرش که بلند شد، زنها در میان خیمه ها همه گریه شد. سید الشهدا هم به این زودی داد نمیزد گرد که ما کمک بکنید. یه دفعه دن صدای مبارک آقا میاد، یه حلم ناصر ینصرونی، مرد بزرگ به این زودی نسبت به دیگران نمیگد من کمک میکنم. یه چهار وظیفه‌اش این بوده که اگه گل گوشه ها کسانی هستن که اطلاع ندارن که من تنها موندم، بیاد کمک کنید. حال من ناصر ینصرونی، حال من ذاب بن یذوب بن حرم الله. این جملات ها در جای بلندی اسب شمی بود، در جای بلندی با سواره این جمله را می فهمود که به گوش همه برسد. بعد از آنی که همه اصحابش و برادرهاشو همه اینا شهید شده بودن، این جمله را بر حسب نقل حضرت فرموده، زنها در خیمه روز عاشورا سید شهدا ابی عبدالله حسین وضع خیمه ها را عوض کرد. روز اولی که دوم محرم وارد سرزمین کربلا خیمه های جور دیگه بود. روز عاشورا که نشده و ترتیب خیمه ها را حضرت عوض کرد، یعنی در خیمه هیچ کدومش رو به قتلگاه نباشد، همه را پشت به قتلگاه قرار داد که اینا از روی چیز تماشا نکنند که زن و بچه و صغیر و کبیر و اینا. ولیکن صدا گاهی می رسیده با اینکه پشت خیمه بوده، نزدیک بوده قتلگاه با خیمگاه، یک دفعه دن صدای غریبی ابی عبدالله حسین بلنده. نقل میکنند که حضرت علی عسکر هم در میان گهواره بوده و این از گهواره یا خودش افتاده یا چجوری شده، دیدن این بچه آمد پایین، از گهواره آمد پایین، زنها و اونهایی که مواظب بودن جیغشون زیاد تر بلند شد دیگه. سید شهدا سلام الله علیه صداها رو میشنید دیگه نمیمون، آمد در خیمه، آمد در خیمه، فرمود من نگفته بودم که شما داد نزنید، چرا داد؟ گفتن ما اینجوری شما ناسونی یعنی سونی این بچه خود چند داخته پایین. حضرت همون ناولینی از ولدی از صغیر حتی اودعه، شما این بچه کوچیک رو بدید من باش ودا کنم، یعنی آخرین بوسه رو از صورت بچه هم بردارم که این دفعه برم دیگه برگشتن در کارنی. حسین ابن حمدان حزینی که اسم صاحب کتابه، کتابی نوشته است به نام الهدایه که مرحوم حاجی نوری هم در مصدرک تعریف این کتاب را کرده، میگه مورد وثوق است قرآن. اون حسین ابن حمدان حزینی نقل میکند بر این که حضرت وقتی که این بچه را گرفت ببوسد، در این بینی که میخواست هنون اومع الیه لیو گبلهو، اون در میدانی هایی که اونجا آماده بودن این از طرف ابن سعد 400 نفرشون تیر انداز بودن، هر کدوم را که هر وقت این امر میکرد ابن سعد که شما تیر اندازی کنید، اینا مأمور بودن خود به خود تیر اندازی نمیکردن. اشاره کرد به اینکه بچه داره از خیمه میاد دهنش هم بخواد امام حسین دهن را ببوسد. بنابر نقلی حضرت فرمود برای اینکه از بسی که دهن حضرت از تشنگی خشکیده بوده، اصلا رطوبت هیچ ندار، خوش رطوبت در زبان نباشد نمیشه حرف بزنه، اون حضرت بر حسب نقلی که اون حسین ابن حمدان حزینی نقل کرده میگه که زیر زبان بچه یه چشمه ای هست که از اونجا رطوبت میجوشه، رطوبت میجوشه، اون زیر زبان بچه را بران کرد که زبان مبارکش را بذار زیر زبان بچه، بلکه از رطوبت اون بچه استفاده کنه، زبانش یقید طرف شد. در این بین یک تیری از قد الا لعنت الله علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن جن غلبون. خدایا ما را آقوالدین از دنیا مبر، کلیه شهدایی که این آزادی را که اینم خودش دریاییست که بیان لازم داره که قبل چی بوده الان چجوره، اینها این آزادی دیانت را به ما عنایت فرمودند. اگر فقهان نگیم وجب شرعن که ما یاد از اینها بکنیم، اخلاقا مسلم است که باید یاد از اینها کرد. خدا را تمام اینها را با شهدای کربلا محشور بفرما، روح پرفتوح امام و امت را با ارواح طیبه معصومین محشور بفرما، و صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.